بسم الله الرحمن الرحيم. درس فقه مبحث قواعد فقهیه بررسی اجمالی قاعده الزام تاریخ 16/5/1402 جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلساتی که انشاءالله در خدمت سروران هستیم، بنابراین است که بررسی اجمالی پیرامون قاعده الزام داشته باشیم، چون این قاعده هم از حیث اصل صحت و هم از حیث سعه و وسعت مورد تردیدهایی هست. ما ببینیم که با توجه به مدارک این قاعده، اولا خودش رو میتونیم قبول کنیم، ثانیا اگر قبول کردیم سعه او رو به چه مقداری میتونیم قبول کنیم، چون بعضی در اصل وجود این قاعده تردید کردن، گفتن از ادله چیزی به نام قاعده الزام استفاده نمی شود، مثلا از ادله قاعده مقاسه نوعیه استفاده می شود. بعضی در بعد از پذیرش قاعده در سعه او مناقشه کردن، گفتن این قاعده مربوط بین شیعه و مجموع اهل سنت، نه رابطه بین شیعه و تک تک مذاهب اهل سنت، یا رابطه بین مثلا یک شیعه با غیر مسلمان از یهودی و نصرانی گفتن، نه اونا از این قاعده استفاده نمیشه، بلکه شیعه نسبت به آنچه که اتفاقی بین مذاهب اهل سنت، اینجور
جمهور
عام. آره اینطور حساب. پس بنابراین ما هم در اصل این قاعده جای بحث داریم و هم در سعه این قاعده جای بحث داریم. حالا ما برای خاطر اینکه یک تعریفی در ابتدای بحث داشته باشیم، همون تعریف مرحوم آقای هلی رو مطرح میکنیم و بعدها ببینیم به همون میزان ما میتوانیم ملتزم بشیم تعریف رو یا نه، باید در تعریف حق و اصلاحاتی بدیم. تعریفی که آقای هلی داشت در رابطه با قاعده الزام این بود که مفاد قاعده الزام این است که شیعی آثار وضعیه ای را که غیر شیعه ملتزم به ترتب اون آثار بر افعالشون هستند، شیعی اون آثار رو بر افعال اونا مترتب کنند. پس ترتیب دادن شیعی آثاری، کدوم آثار؟ آثار شرعی وضعی ترتیب دادن شیعی آثار شرعی وضعی را که غیر شیعه اون آثار را بر افعال خودشون مترتب میدونن، این شیعه آثار را مترتب بدانن با دو شرط. اول اینکه خود این شیعه اون آثار را قبول نداره، این آثار مترتب نیست بر او افعال به حسب اعتقاد شیعی. اگر خود شیعه هم قول شد قاضی الزام نمیشه. و دوم اینکه این آثار به ضرر اون افراد باشه، یعنی اون غیر شیعی باشه، اون آثار علیهم باشه، نه اینکه اون آثار به نفع اونها باشه. پس تعریف ما این گروه داشت که شیعی آثار وضعیه شرعیه ای را که غیر شیعی بر افعال خودش مترتب میدونه، شیعی هم او آثار رو بر افعال او مترتب بداند، در حالی که شیعی این آثار را آثار و افعال نمیداند و او آثارم بر علیه اون شخص سنی هست. مثال واضحش همون مثال که تو روایات آمد در باب مردی که زنش را سه طلاق کرده است. گفتیم که در فقه عامه مرد در مجلس واحد زنش را سه طلاق بدهد صحیحه و سه طلاق حساب میشه، به این معنا که این زن دیگه نسبت به این مرد ادعی نداره، از این مرد جدا شده، بانت منهو، از این مرد دیگه جدا شده. بله این زن الان بخواد ازدواج بکنه، اگر مدخول به ها باشه باید عده برای نگه داره، بعد از عده ازدواج بکنه، ولی نسبت به همین مرد خودش که طلاق از او گرفته دیگه نسبت به او هیچ ارتباطی نداره. خب این حرف فقه عام است، شیعه رو قبول نداره. شیعه میگن که سه طلاق در مجلس واحد سه طلاق محسوب نمیشه، گرچه همینجا شیعه هم یه اختلافی دارن، بعضی هاشون از علمای امامی هم میگن یه طلاق حساب میشه، بعضی هم گفتن نه این صفره هیچه. اینو ما کار به این اختلافی در بین علمای امامی هست نداریم، میتوان گفت اکثر روایات هم به این طرف هست که یه طلاق حساب میشود، نه اینکه هیچ باشه. ولی بالاخره اینطور نیست که اگر که میخوام اینو بگم، بالاخره اینطور نیست که در نزد شیعه که این مرده نتونه بعد از سه طلاق به زنش رجوع کنه، اینطور نیست. خب اما فقه عامه همینطور میگه این مرد از این زن جدا شد، این زن از این مرد جدا شد، دیگه چطوره؟ مرده نمیتواند رجوع کند به این زن، محلل میخواد. خب حالا اگر که با این فرض یک مرد شیمت با این زن ازدواج، از نظر فقه عامه این ازدواج صحیحه، ولی از نظر فقه شیعه نه، ازدواج صحیح نیست. اگه مثلا مرد تو زمان هنوز عده نگذشته این ازدواج صحیح نیست، باید عده بگذره. اما از حالا ما صحبتون بر سر این استش که یا مثلا مرد رجوع کرد و یک شیعه اومد خواست ازدواج کنه، یه رجوعش به ذریع فقه عامه ارزشی نداره، میتواند شیعه بیاد با این زن ازدواج کنه. حالا صحبت بر سر این استش که این مثالشه، اینجا شیعه میتواند با این ازدواج کنه بر اساس فقه اهل سنت، اگه بر اساس فقه خود شیعه باشه نمیشه ازدواج کنه. این مثال یک مثال بود برای همین قاعده انسان. یک کلمه رو فقط من اینجا بگم. این که گفتم که اون آثار باید به ضرر اون سنی باشه، لازم نیست که، یعنی معنای حرف من این نیست که ما باید تفکیک کنیم در مثلا همین مسئله طلاق یا در مسئله ازدواج، بگیم که خب اگر این مرد این زن رو طلاق داد، سه طلاق در مجلس واحد، بگیم آثاری که بر علیهش هست مثل حق استمتاع بار میشه، آثاری که بر لهش هست مثل نفقه زن این بار نمیشه. نه، ما اینجور نمیخواییم بگیم. ما نمیخواییم بگیم که این باید بین آثار یک عقد تفکیک کرد. این خلاف روایاته. اون از روایات برمیاد که مثلا این طلاق صحیح حساب میشه، شما آثار این طلاق رو بار کن. حالا آثار این طلاق رو که بار کردی، همه آثارش بار میشه، چون که در مجموعه این آثار آثاری بر ضرر اون مردم بالاخره هست، لذا این طلاق بر علیه اونه دیگه. الزموهم به ما الزام به انفسهم که بعدن خواهیم گفت، یعنی اون عقد را شما معتبر بدان، البته او عقد آثاری بر علیه اون شخصم داره، بر علیه اون مردم داره. نه
ازش سیشون.
آره، میخوام بگم که این خودش به طبعهی آثار ده. نه، خود طلاق چون منع از استمتاع، خودش به ضرر مرده، گرچه آثاری هم به نفع مرد داره. و اون هستش که و او که آثار یه هستش که نفقه یه زن رو نمیده، یه آثار رو دار، ولی همین که بخشی از آثارش به ضرر مرده کافیه. ما نمیخوایم تفکیک کنیم بین آثار، که آثاری که بر علیه مرده رو بار کنیم، آثاری که بر له مرده رو بار نکنیم. نه، حکم میشود مثلا به ترتیب اثر بر اون معامله، به ترتیب اثر بر اون عقد، به ترتیب اثر بر اون موضوع. مثلا فرض کن که حالا تو مثال های ملکیت و اینا هم خواهد آمده، این مال مطلب اوله که تعریف را و نکته راجع به تعریف عرض کرد.
چون منظورش اینه که وقتی سه طلاق کرده دیگه علاقه به زنه نداره، دیگه
نداشت، این شخصیه،
استمتاعش دیگه،
این شخصیه. بالاخره طلاق محرومیت مرد از استمتاع، یعنی جلوه این که بخواهد استمتاع ببرد بتواند رو میگیره، همین ضرره. ولو این که شخصا این مرد دل سرده، مهم نیست، پس قابله دیگه، همه میخوام بگیم. اما تو فقه خودش ای آثارو داره، تو فقه شیعه آثارو نداره. بگیم خب حال تو فقه شیعه آثارو نداره، ولی تو الزامش کن به همون چیزی که خودشو ملزم کرد به اینکه حق استمتاع نداره، ولی اون که دل سردم هست اصلا از این زن نمیخواد سراغش بره. ولی تا حالا اختیار داشت که بره یا نره، ولی از این به بعد دیگه بحث به فقه خودش ملزم است که سراغ این زن نره. خب این مال اصل قاعده. یه سوالی میشد که خب این مدرک این قاعده منحصر است به روایات یا غیر روایات هم میشه برای این قاعده مدرک آورد؟ تو خود همون کتاب آقای هلی فرموده بود مدرک این قاعده منحصر به روایاته، ما نمیتوانیم برای این قاعده دلیل دیگری پیدا کنیم. ولی خب حالا مناسبه، حقم با ایشونه که ما رو ادله دیگه ای رو پیدا نمی کنیم برای این قاعده، ولی اشکالی ندارد که ما در نظر بگیریم ببینیم چه ادله دیگه ای ممکن است برای این قاعده گفته شود. ولی اون ادله رو ما نمیتونیم بپذیریم. یک دلیلی که حالا در بعضی از نوشتجات بعضی از بزرگان اومدن جمع آوری کردن، گفتن یه ادله دیگه ممکنه کسی بیاره. حالا اون ادله رو من عرض میکنم. یکی اجماع، دومی قاعده اقرار، سومی سیره عقلا و چهارمی دلیل عقل. خب تمسک به اجماع به این معناست که بگیم که این قاعده نزد علما اتفاقیه، همه او رو قبول دارن. شاهدش این استش که اتفاق علما بر این است که اگر که مرد سنی باشه و زنش رو سه طلاق بدهد، مرد شیعی میتواند با این زن ازدواج کند. این خدمتتون عرض بکنم که تقریب اجماع. خب پاسخ این دلیل این استش که آنچه که نافع است در حق ما، برای ما، این است که اجماعی بر قاعده به نحو کلی وجود داشته باشد. وجود اجماع بر مصداقی از مصادیق قاعده ارزشی ندارد. در کلمات فقها هم ما حتی ادعای اجماع را بر قاعده نداریم. ما در کلمات علما ندانیم که یک عالمی فرموده باشد قاعده الزام و یدل علیه الاجماع و هو اجماعی بین العلماء، چه بگیم اجماع منقول در مذهب، همچین چیزی نیست. نسبت به قاعده به نحو کلی اجماع محصل نیست، اجماع منقول هم نیست. بله نسبت به مصداقی از مصادیق قاعده که عرض شد، یعنی سه طلاق، اجماع است. و بلکه می شود گفت نسبت به یه مصداق دیگر این قاعده هم اجماعه، و او چیه؟ و اون مسئله ارثه که حالا تو روایات هم داریم که ارثی که از باب تقسیم داده می شود به اقوام پدری میت، اون ارث را شیعه می تواند بگیرد از اهل سنت، وقتی که شیعه خودش اقوام پدری میت باشد. با این که بحث به نظام ارث شیعه سنی ارث اینجا خود این شیعه ارث نمی برد، این شیعه که عصبه واقع شده، یعنی جزو اقوام پدری واقع شده. حالا این هم ممکن است اتفاقی باشد، یعنی همه علما قبول کرده باشند، ولی وجود اتفاق بر موردی از موارد قاعده فایده ای ندارد، چون خصوص همون مورد رو ثابت میکنه، بیشتر رو ثابت نمیکنه. بله در فقه یه قاعده ای هست که شما میتوانید زن طلاق داده شده به سه طلاق را که مرد سنی اون رو جور طلاق داده ازدواج کنید. خب این یه فرع مخصوصی است، نمیشه از این یک قاعده کلی بگی پس از این استفاده میشد الزام، قاعده از این استفاده نمیشه. پس این اولا که آجور چنین اجماعی بر قاعده در کار نیست، نه به نحو محصل و نه به نحو من. این اشکال اول. اشکال دوم نست که بر فرض این اجماعی وجود داشت، این اجماع مستمرش همین روایات بود، مستمرش همین روایات بود. یعنی فرض کن اگر که یه نفر میگفتش که یجوز و الزام العامه به ما یلتزمون بهی انفسهم، انفسهم به هازا اجماعی و ادعای اجماع را بهش میکرد. میگفتیم این ادعای اجماع از همین روایات برخواسته، چون یک امر واضح و روشنی نیست این مطلب، از روایات در آمده، میشه اجماع مدرکی یا لااقل محتمل المدرک اعتباری نداره. یک کلمه رو من اینجا عرض میکنم، فرمایش رو آقای زنجانی فرمودن دام از این رو که اون مورد قبول بنده هم هست، و این هستش که در مسائلی که مسائل اصلی هستن، یعنی فروعات نبودن، مسائل اصلی در بین مسائل فقه امامیه بودن، در اونجور مسائل اجماع و بلکه شهرتی از قدما هم اگر باشد اون حجته، ولو این که مدرک داشته باشد، ولو این که معلوم المدرک باشد، چه برسد به محتمل المدرک. لذا قاعده کلیه نیست که ما هر اجماعی را به خاطر محتمل المدرک بودن کنار بگذاریم، همانطور که مرحوم آیت الله خویی این کار رو میکنند. هر اجماعی رو که نگاه کرد اگر یه روایات متنابهی داشته باشد که احتمال اوغلایی برود مجمعین مدرکشون این بوده، یا لااقل گروه مهمی عدد قابل توجهی از اونها این مدرکشون بوده، اینجا دیگه بفرمایید این اجماع ارزشی نداره. نه، ما این را قبول نداریم در مسائل اصلیه که در زمان خود ائمه مطرح بوده، می شود از راه تقریر امام نسبت به فتوای اصحابش اینجور اجماعات رو حجت کرد، ولی اینجا مناقشه صغروی وجود داره. این بحث قاعده الزام اینطور نیستش که بگیم که این به نحو کلیش از مسائل اصلیه بوده است که روشن و مطرح بوده و ما تقریر امام نسبت به رأی اصحابشون تمسک میکنیم، اینجا این راه بست است. رضا من گفتم این اجماع محتمل المدرک و اعتباری نداره، اصلش نیستم. شما قدم اولش را مناقشه کنید، درسته، اصلا همچین اجماعی وجود ندارد. دلیل دوم بر این قاعده که ممکنه کسی بگه قاعده این است که بگن این قاعده مصداقی است از قاعده اقرار. وقتی میگیم اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این یک قاعده مسلم در فقه. اینجا هم هر کسی یک مذهبی رو اختیار کرد، این شخص اقرار کرده است به ضوابط و مقررات و احکام اون مذهب بر علیه خودش. خب حالا که این است، بنابراین اقرار اقرار العقلا على انفسهم مثلا نافذ جائز حجت و مانند. لذا اگر کسی بخواد اینطور استدلال کنه، یعنی قاعده الزام هم یکی از مصادیق قاعده اقراره. یعنی وقتی یک کسی اقرار دارد که چنین حکمی در حق من هست، ممکن اقرار العقلا علی انفسهم نافذ و جائز. این دلیل مثل دلیل قبلی صحیح نیست، ناتمامه، چون فرقهای متعددی بین قاعده اقرار و مانحن فیه ما میتونیم در نظر بگیریم و ملاحظه کنیم. در کلمات برخی از بزرگانم این فرقها آمده و فرقهای صحیح است. یکی از فرقها این استش که اولین فرق این استش که قاعده الزام حیثش با حیث در قاعده اقرار فرق میکنه. حیث قاعده الزام حیث اعتقاد پیدا کردن به یک چیز و او رو به عنوان دین اختیار کردن. میگه چون که تو این را بهش اعتقاد داری، لذا ملزم به او هستی. حیث قاعده الزام حیث اعتقاد، حیث قاعده اقرار حیث این استش که چون تو چیزی را به زبان آوردی و او را گفتی با این که بالغ و عاقل هست، ایزش اینه. میگه آدم بالغ و عاقل بی جهت بر علیه خودش اقرار نمی کند. اگر آدم بالغ و عاقل بر علیه خودش اقرار کرد، این اقرار نافذه. چرا؟ چون بالغ و عاقله. حیث قاعده اقرار بر اساس این نکته است که آدم بالغ و عاقل حرفی رو بزنه که بر علیه خودشه، این حتما کرد، یعنی این کاشف از این است که مطابق با واقعه. حیث قاعده اقرار این استش که یعنی مطابق با واقع بودن حرفیست که بالغ عاقل میزند و بر علیه خود اوست. ببین این حیث اصلا ارتباطی با حیث قاعده الزام نداره. اینو میخواد بگه. چرا میگیم اقرار عقلا علی انفسهم نافذ؟ میگیم به خاطر که آدم عاقل و بالغ بر علیه خودش اقرار نمی کنه مگر اینکه مطابق با واقع باشه. این اقرار طریق به واقعه. اعتبار قاعده اقرار از این حیث است که این اقرار بر علیه است از ناحیه بالغ و عاقل و طریق به واقع. حیث طریقیت الالواقع قاعده اقرار رو معتبر کرده، نه حیث اعتقاد. ربطی به حیث اعتقاد نداره، حیث اعتقاد کار مطابق با واقع ندارد که شما قاضی ارزان که تو چون معتقدی باید بهش ملتزم باش کار مطابقت با واقع ولی قاعده اقرار یک حیث مطابقت با واقع داره. این یکی از فرقهای اصلی این دو قاعده است. فرق دیگر این دو قاعده در این استش که قاعده الزام در احکام، قاعده اقرار در موضوعات. ببینید قاعده الزام میگه تو چه اعتقاد داری زنی که سه بار طلاقش دادی بر تو حرام میشود، ملزم میشوی بر این که اون زن بر تو حرام است. این میشه در احکام برخلاف قاعده اقرار. قاعده در موضوعاته. مثلا یه نفر میگه من 1000 تومان بذارید بدهکار هستم، میگن خب پس تو بدهکار هستی، حالا حکمش مترتب میشه، هر کس بدهکار به کسی هست باید بدهش رو پس بده. فرق از بین قاعده اقرار و قاعده الزام، قاعده اقرار ناظر به موضوعاته. یه نفر میگه که فرض کنید که یک کسی میگوید که فرض کن وارث پدرش از دنیا رفته، پدرش از دنیا رفته، اموالش رو میخوان تقسیم کنن. تو جلسه تقسیمش میگه من مسلمان نیستم، دعوا میشه با بقیه سر یه چیزی، میگه من مسلمان نیستم. تو من مسلمان نیستم دیگه ارث از این پدر نمیبره دیگه، چون کافر از مسلم ارث نمیبره، بقیه وراثه مسلم ارثش رو میبره. خب اینجا میگیم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، تو اقرار کردی مسلمان نیستی ولی زم کار نداریم که این معتقد است که غیر مسلمان از مسلمان از نمیبرد یا میبرد. ممکن همین الان داد میزنیم که بله من مسلمان نیستم، ولی کی گفت است غیر مسلمان است؟ من چرا مسلمان است از میبرد؟ ما کار به این حرفش نداریم که اقرارش مربوط به چی چیه؟ اقرارش مربوط به اون موضوعه که میگن مسلمان نیستم. پس فرق است بین قاعده اقرار و قاعده الزام. قاعده اقرار مربوط به موضوعاته، ربطی به احکام ندارد. قاعده الزام مرتبط به احکامه، ربطی به موضوعات ندارد. میگیم تو این حکمی را که به اون ملزمی، تو این حکمی را که به اون معتقدی باید ملتزم باشی. لذا این هم فرق میکنه. فرقای دیگه هم میشه گفت، مهم نیست. مهم فرق بین این دو قاعده این دوتا فرقه که خدمتتون عرض کردم. مثلا مال ممکن است کسی فرق بذارد که اونم از فرق اول روشن شد که در قاعده اقرار گفتن به زبان مهمه، در قاعده الزام اعتقاد مهمه، گفتن به زبان اصلا اهمیتی نداره. این همون تابع فرق اوله دیگه، همون دو تا فرقی که من گفتم این بیان اینا هم دیگه داره. درست شد؟ پس نمیتواند کسی بگرد قاعده الزام از مصادیق قاعده اقرار. بله اگر شما توسعه بدی قاعده اقرار را، بگی از من میخوام یه توسعه در قاعده اقرار بدم، اون دیگه دلیل برای اون قاعده اقرار به اون وسعت ما دلیل نداریم. شما بگی آقا اقرار رو چه شما معنا میکنید؟ من اقرار رسانی، اقرار قلبی هم مثلا جزئشه. مثلا بگی اقرار العقلا علی انفسهم نافذ ام از اقرار، خب این دیگه دلیل نداره. این قاعده رو اینجور توسعه بدی نمیتونی باشه. ما هدف اون هستش که یک قاعده ای که دلیل روشن و واضح دارد را بیاریم مدرک این قاعده اقرار را بیاریم، و الا میشه کوری از آکش کور نگر بود. شما خود این قاعده اقراری که اینقدر توسعه درش دادی که اقرار اقرار انفسهم نافذ، یعنی اعم از اعتقاد و اقرار به زبانی اعتراف بزن. این دلیل وقتی نداره چطور میتواند مردش قاده الزام باشه؟ این دوتا
اولی میگفتیم ما تو قاعده الزام میگه خود کنو واقعی ندرستیم، میگه میتونیم بگیم که حیثیتش اینجوریه که اعتقاد داره به اعتقاد هم واقعی، باز هم از بیان واقع داره.
او این یه حرفی اینجور شما بفرما، بگو که یکی از فرق این توانی هم در کلامات بعضی اون بزرگان هست که گفتن خب میشه یه فرق دیگه هم بذاریم با این هستش که میگیم قاعده الزام ما تو بحثا با آقای آشان حسین هلی اینجور میفرمود در اون کلماتش که میفرمود که قاعده الزام حکم واقعی ثانوی، یادتون هست؟ حکم واقعی ثانویه. کسی میگه قاعده اقرار حکم واقعی ثانوی نیست، در فرض شک در این که مثلا این شخص بدهکار است یا بدهکار نیست، اگر اقرار کرد این اقرار شما حکم ظاهری قرار میدی. شار این فرق می شود گفت به شرطی که ما بپذیریم قاعده اقرار حکم واقعی، قاعده الزام حکم واقعیه. ولی این دوباره جای سخنه، بعضی گفتن نه قاعده الزام حکم واقعی نیست، شارع او رو هم به عنوان حکم ظاهری اعتبار کرد. ولی اگر مثل آقای هلی بشی که قاعده اقرار را ببخشید قاعده الزام رو حکم واقعی میدونه، میتونیم بگیم قاعده اقرار یه حکم ظاهریه که در فرض شک ما این کار رو میکنیم. یعنی میگه تو که شک داری این اقرار رو قبول، مگر اینکه کسی بگه که قاعده اقرارم بله حکم ظاهری نیست. با من این کسی اینجور بگه، بگه این اقرار امارات عقلاییست، چی گفته حکم ظاهریست؟ اقرار جز امارات عقلایی است، هر چی که با امارات عقلایی شما برخورد میکنید امارات عقلایی شما کاشف از واقع میدانید، این هم میشه کاشف از واقع و طریق الواقع. خب این دو تا دلیل. یه دلیل دیگری هم ممکن است کسی تمسج کند و اون سیره عقلاست، به این معنا که بگیم که عقلا به اعتقادات سایر ملل احترام میگذارن و اگر خودشون هم در اون محیط قرار گرفتند خود رو موظف به رعایت اون قوانین میدانند. دقت که چی از کردن؟ یعنی اولا به اون قوانین احترام میگذارن، یعنی مثلا اگر رفتن تو یک جامعه، خب در اون جامعه ازدواج مثلا اینجوریست که فرض کنید که یک زن و مرد یه جا میشنن یه لامپی روشن میکنن خاموش میکنن، فرض کن مثلا ازدواج، مراسم ازدواج اینجوریه. بله آره خیلی، مثلا اگر این مراسم اینجوریه، ازدواج اینه، طلاق اینه، معاملاتشون یه مقرراتی داره، مثلا فرض فرمود که معامله رو وقتی لازم میدونن که دو طرف با دیگر دست بدن، مثلا تا دست دادن این معامله لازم نشده، با دست دادن مثلا معامله لازم. مثال میگم، خب یه کسی تو هر قوم میره، اولا او آثار رو بار میکنه و خودش رو هم ملزم به ترتیب اون آثار میبینه. این میشد سیره عقلا. وقت ما بگیم اینجا هم همینطور، بگیم خیلی خوب، یک شیعه که در جامعه اهل سنت زندگی میکند مثلا، خب وقتی که اونها با سه طلاق زن رو از خودشون جدا میدونن، اون هم این قانون رو محترم میشمارد و آثارشون مترتب میکنن، مثل خود اونها که آثار رو مترتب میکنن، این شخص شیعه‌ام در اون جامعه خودش رو به اون خدمتتون عرض بکنم که احکام محکوم حساب میکنه، یعنی اون احکام رو در مورد خودش هم رعایت. این مثلا به همچین سری عقلاییه تمسک بکنه. خب در پاسخ این دلیل باید گفته بشود که اون چه که ما میتونیم به عنوان سیره عقلایی ملاحظه کنیم، یعنی سیره عقلاییش بدانیم، این استش که شخصی که در یک جامعه ای رفت و در اونجا بود، قوانین اونها رو محترم میشمارد، به این معنا، به این معنا که الزاماتی که اونها در مورد خودشون دارند، او الزامات رو او هم رعایت میکنند. معناش این نیست که آزادی هایی که اونا دارن او رو هم برای خودش قبول می کند. این نیست. هر کسی میره یه جا میگه من یک اعتقاداتی دارم و بر اساس اون اعتقادات با اونا رعایت بکنم. مثلا فرض بفرمایید که میره در یه جایی که مثلا فرض کنید که همه عادتشون این استش که پنج بعد از ظهر چیزی میخوره، مثال میگم، خب حالا این ماه رمضانه، اعتقاد مذهبیش نیست که باید روزه داشته باشه، نمیتونیم بگیم که این تو اونجا که رفت اینو داره که منم باید چیزی بخورم. نه، اعتقادات یعنی الزامات اونا رو بر خودش رعایت میکنه، به این معنا که فرض بفرمایید که یه الزامی اگر بود از چراغ قرمز نباید عبور کنم، خانم رو نباید مثلا اینجور بسازم، زباله رو نباید تو خیابون بندازم، خدمتتون و ماننده اینا رو مراعات میکنن. این اون که در سینه عقلایی است، این است که شما به یه جایی که رفتید این الزاماتی که اونها دارن و الزامات رو مراعات کنید. لذا فرض بفرمایید که اگر خود این شخص که به اون جامعه رفت اعتقاد دارد به این که تا زمانی که عقد به عربی خونده نشه ارزش نداره، اما اون جامعه عقد مثلا ازدواج یا عقد بی را به زبان دیگه میخونه، خب اینم این محترم باید بشمار، حدود مالکیتون را نگرد که ملک این نشد من بر میدارم، این کار رو نمیتونه بکنه، الزامات اونا رو باید رعایت بکنه، اما نه این که آنچه را که به نفع اونا به نفع خودشون هم هست این هم به نفع خودش اجرا کنه. اینجا شما دارید الان اینو میخواید بگید، شما میخواید بگید این شیعه میتواند با این زن که اونها میگن مطلقه شده است و بائن شده است میتوند ازدواج کنند، این الزامی از الزامات اونا نیست، اونا که اینو ملزمش کنید. یا در بحث ارث میگه این شیعه بیاد ارث بگیره. خب اینو که ملزم میگه که بگیر، که ملزم به بگیر نکردن اینو، بله ملزم به دادن کردن. اگر این میمرد میگفتن تو باید ارث تو مثلا به اقوام پدری بدی یا به وارثش میگفتن بدی. این دو تا مسئله است. این اشتباه تمسک کردن به سیره عقلایی در این مسئله صحیح نیست، چون آنچه که ما در سیره عقلا داریم این است که کسی که در یک اجتماعی رفت الزامات اونها رو بر علیه خودش مراعات میکنه. این غیر از این استش که این غیر از این است که آنچه را که به نفع خودش است و بر علیه اونهاست اون رو بار کنند. این متفاوت با اون قصه. نه ما اصلا اینش رو میخواییم، این از فضاش، این غیر از قاعده الزامه. قاعده الزام میخواد بگد که تو فرصت طلبی کن. مفاد قاعده الزام فرصت طلبیه، یعنی تو فرصت طلبی کن. الان که او این چیز رو بر علیه خودش میداند و به نفع توست، تو بیا فرصت طلبی کن و از این حیث به نفع خودت استفاده بکن. این مفاد قاعده الزام. در حالی که اونی که در سیره عقلا وجود دارد، ما میتونیم این است که کسی که در اجتماعی رفت، نه اینکه معتقدات خودش رو کنار میگذاره، نه اینکه ملتزمات خودش رو کنار میگذاره، بلکه خودش رو محدودتر میکند. یه چیزایی هم که تا حالا مراعات نمیکرد تو اونجا مراعات باید بکنن. مثلا فرض فرمود که این آقا تو کشور خودش مهم نبود آشغالار تو خیابون بریزد، زباله که دستش بود تو خیابون میریخت. اینجا که رسید میگن تو خیابون نباید زباله. تو کشور خودش ماشینشو جلوی دیوار همسایه پارک میکرد، ولی اینجا که آمد میگن ماشینش و هر کسی باید مثلا تو پارکینگ بذارن. جلوی دیوار همسایه پارک کردنش صحیح نیست. این طوره. اونی که ما از سیره عقلا داریم این است که هر کسی در هر کجا با رضایت اهل اون طرف رفت، باید الزامات اونا رو مراد کن. حالا ما همین مقدار بسه دیگه، مناقشه بعدی رو مطرح نمی کنیم که حالا آیا این که الان رایجه که هر کسی هر کجا رفت الزامات اونها را جزء ملزمات خودش می دونه، آیا این سیره متصل به زمان شارع بوده یا نبوده؟ چون که سیره عقلاییه باید اتصالش به زمان شارع احراز بشه تا ما بتوانیم از عدم رد شارع احرازش. ما کجا الان میتونیم بفهمیم که بله در زمان شارع این چنین بود که مردم از یک جا به جای دیگری با فرهنگ مختلف میرفتند و ملزمات اونها رو ملزمات خودشون میدانستن و شارع نسبت به اینها سکوتی که ما اصلا همچین چیزی رو سغرمیان هم ممکن نتونیم پیدا بکنیم در زمان شارع، چون اون زمان محیط ها فرهنگ ها به هم دیگه نزدیک بود، یکی بود، چون فاصله ها کم بود. کسی که بلند نمیشد از عربستان برد فرد فرمود که اون طرف روم و جا که اما نزدیک ها میرفتن میومد. لذا اصل این که سیره مستمره در زمان معصوم باشد تا امضا اشاره داشته باشه، این هم فیه مافیه، ولی ما نیاز به این مناقشه نداریم. اصل این سیره اقلایه ثابت نیست و نادرسته. این هم یک دلیل. اون دلیل آخرم بگم که دیگه یه بار که تمام بشم. ولی عقلم بعضی گفتن ممکن است کسی بهش تمسک کنه، به این معنا به این معنا که بگیم عقل انسان اینطور میگه، میگه که هر چیزی را که به او اعتقاد پیدا کردی باید در عمل هم به او ملتزم باشی. به طوری که اگر در عمل به او ملتزم نبودی این استحقاق عقوبت داری. چین چیز خب دعوه خوش مقابل این باشه دیگه، هر چیزی که اعتقاد داری باید در عمل با ملتزم باشه. خب این حرف از اساس صحیح نیست. کی ما عقلمون چنین چیزی درک میکنه که اگر چیزی رو که من به او اعتقاد داشتم در عمل به او ملزم نبودم، از نظر عقلا استحقاق عقاب دارم، یعنی یک قبح سنگینی دارد که نه، من ممکن است که یک چیزی رو اعتقاد داشته باشم اما در عمل به اون خوب آدم هاش اعتقاد دارد بشه عمل بهش ملزم باشد، ولی خب نه. آقا من اعتقاد دارم انصاف چیز خیلی خوبی، خدا اینو کرده خودم اهل انصاف نیست. حالا اگر اهل انصاف نبودم استحقاق عقاب دارم برای مطلب صحیحی اصلا نیستش. تازه گوش بدید، تازه این هنوز مطلب رو ثابت نمی کنه. بگی عقل ما حکم می کند که قبیح است ملتزم نباشی به آنچه معتقدی. تازه این هنوز به بحث ما نرسیده. ما برای اینکه اینجا بیاییم باید بگیم که الزام دیگران هم مرا به آنچه معتقدم او حسنه. اون پله اول تازه فایده ندارد که، پله اول یه قدمه. میگه بابا تو باید به آنچه معتقدی ملتزم باشی. دوم این که دیگران اگه تو ملتزم نیستی دیگران تو رو ملتزم کنن، این حسن و لازم است. اینا اول کلام، اینا کجا ثابت شده است؟ لذا تمسک به دلیل عقل شوخیه، وجهی نداره در اینها که ما بخوام تمسک به دلیل عقل بکنیم. فتحصل رو بقا ادله ای که دست شما در باشه، ادله ای که غیر روایات آورده شده است که ما بیان کردیم، اجماع و قاعده اقرار و نمیدونم سیره عقلا و دلیل عقل، وجهی ندارد. رفقا فردا اون روایات رو یه تأملی بفرمایید، با هم دیگه گفتگو کنیم راجع به روایات. ما تو روایات دنبال این هستیم که آیا مفاد این روایات قاعده کلیه هست یا نه. دوم این که آنچه از این روایات استفاده شد همش یک چیزه یا مفادش با هم دیگه مختلفه. درسته؟ اولا قاعده کلیه میشه استفاده کرد، دوم این که مفاد همه یکیست یا مختلفه. اگر زحمتتون نبود اون همون 11 روایتی که آقای هلی مطرح کرده در دلالتش فعلا یه تأملی بکنید، کار به سندش ندارید. بعدش حالا ببینیم اگر که چند تا روایت پیدا کردیم که بر قاعدات که دین از بررسی سندی ندارد، ولی اگر تعدادش کم بود مجبور بررسی سندی هستیم. الحمدلله رب العالمین.